الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و على اهل بیت طاهرین. یکی از بحثایی که مربوط به باب فضولیه که در واقع هم میشه تقریبا آخرین بحث احکام رد. اون بحث قبلی درباره اجازه بود، خود اجازه و مجیز و مجاز. حالا یه بحثی درباره رد، یعنی اگر که مالک وقتی شنید فضولی معامله انجام داده، این معامله رو رد بکنه. امام فرموده که رد کردن معامله در صورتی موضوع بحثه که خود رد باعث بشود که عقد باطل بشه و دیگه قابل تصحیح نباشه. ولی اگر کسی بگه رد هیچ اثری نداره، یعنی اگر مالک اومد عقد و رد کرد، مثل اینه که رد نکرده باشه و بعدنم میتونه دوباره اجازه بکنه. اگر کسی این ادعا را بکنه، در این صورت دیگه بحث از احکام رد بی مورده. پس در صورتی این بحث درسته که بگوییم وقتی عقدی را رد کردند، دیگه اون عقد باطل میشه و قابل اجازه بعدی نیست. به هر حال رد یه مرتبه رد قولی است و یه مرتبه رد فعلی. یه وقت مثلا به زبان میگه که ناراضی نیستم، یه مرتبه با عمل خودش نشون میده که راضی نبوده و قبول نداره. اینجایی که رد فعلیه، رد فعلی یه مرتبه به اینه که موضوع اجازه را منتفی میکنه. حقیقتا مثلا یک قضایی مال مالک بود، فضولتا این قضا رو فروخت، بعد خود مالک بیاد قضا رو بخوره، وقتی خوردی خب موضوعش منتفی شد. یه مرتبه مالک موضوع را منتفی میکنه حکمن، نه حقیقتن. مثلا کنیزی مال مالک بود، فضولی اینو فروخت، بعد مالک با این بطیه کرد و این ام بلد شد که موضوع اجازه حکمن منتفی شده. یا مثلا مالک همین مال را فروخت، خب دیگه قابل این نیست که عقد قبلی را اجازه بکنند. بعضی از آقایون تعجب کردن، گفتن که عجیب است که استیلاد همون ام بلد شدن کنیز باعث رد میشه، ولی چگونه بعضی از اعاظم استیلاد را جزء این موارد قرار ندادند. یعنی هم مثلا آیت الله خویی یا مثلا آقای نایینی، اینها ام بلد شدن کنیز را به معنای رد و فسخ عقد قرار ندادند. جوابش اینه که در بحث ام بلد میگن که بیع ام بلد جایز نیست مگر در چند صورت. یک صورت اینه که مصلحت خود ام بلد در عدم عتق باشه، یه صورتش هم اینه که اگر حقی مقدم بر حق استیلاد متعلق به این کنیز باشه، یعنی قبل از اینکه این کنیز ام بلد بشه یه حقی بهش تعلق گرفته باشه، مثلا فرض کنید اگر کنیز را رهن گذاشته باشند و بعد از این که رهن گذاشتند خود راهن رهن گذارنده با کنیز وطی بکنه، اینجا چون حق رهن مقدم است بر حق استیلاد، مرتهن یا راهن میتونن این کنیزی که ام بلده این رو بفروشند. در مانحنفی هم همین جوره، اگر اول بیع فضولی به کنیز تعلق بگیره، فضولی کنیزی رو بفروشه، بعد از اینکه این را فروخت خود مالک بیاد با کنیز وطیه کنه، با ام بلد بشه، اینجا اون حق بیع یا حق مشتری مقدم است بر حق استیلاد. نمیخوام بگم این حتما درسته ها، اون آقایونی که مثل آیت الله خویی یا آیت الله نایینی فرمودند که استیلاد ضرر نمیزنه، مرادشون اینجور چیزی بوده. چرا؟ بله بله، توی فضولی هم اگر فضولی کنیز را بفروشه به مشتری، از طرف مشتری لازم هست یا نیست؟ از طرف مشتری، پس اینجا هم حق لازم وجود داره دیگه، از طرف مالک جایز بود ولی از طرف فضولی لازم. چرا؟ حقم داره، فقط حقیه که قابل انتفاعه، ولی حق لازمم هست. مشتری میگه اینو خریدن، از مالک نخریده اما به هر حال از فضولی خریده. چرا؟ برای مشتری حق ایجاد میکنه، گرچه این حق قابل انتفاعه، مثل خیار یا مثل معاملاتی که جایزه. عرض کردم نمیخوام من بگم این درسته ها، ولی عرض کردم اون آقایون ممکنه این تو ذهنشون باشه و لذا اشکال بهشون وارد نیست. به هر حال امام خمینی فرموده که رد، یه مرتبه رد قولی است و یه مرتبه رد فعلی. بعد از این امام فرموده که آیا باید رد صریح باشه یا با کنایه هم اشکالی نداره؟ حالا این بحثی خیلی ضرورتی نداره با توجه به این که در عقود و ایقاعات ملاک ظهور عرفیه، هر قولی یا هر فعلی که ظهور عرفی داشته باشه همین برای رد کافی است. مثلا به یکی میگن که فضولی مال شما رو فروخت، این ابروش میاندازه بالا، ابرو انداختن بالا نه قول نه فعله، یه اشاره است، صراحتی هم نداره، ولی میشه همین رو بگوید که عرفن دلیل بر رد معامله هست. نکته دیگر اینه که بله نکته دیگه اینه که وقتی که میخواد با فعل رد بکنه یه مرتبه باید قبلا اطلاع داشته باشه که عقدی بوده که این فعل مبطل اون باشه، یه مرتبه مالک اصلا خبر نداره که فضولی عقدی خونده و این فعل رو انجام داده. بله؟ آره. نه حالا اینو عرفن این فلسفه است که بگیدین فعله، عرفن تو فقه اینا باید فعل نیست. اگر که مالک علم دارد که فضولی عقدی رو خونده و این فعل رو انجام میده، اینجا این فعل تلازم عرفی با رد داره. پس اگر که مالک میدونه و این فعل منافی را انجام داد این رده، اما اگر که مالک خبر نداشت نمیدونست که فضولی عقدی خونده، اگر مالک اومد این فعل را انجام داد، بعضی ها گفتن که اینجا دور میشه به خاطر اینکه فرض کنی سه تا عمل انجام بشه، یه عقد فضولی، بعدم مالک یه فعلی رو انجام بده که رده، بعدنم مالک بیاد اجازه بکنه. اگر مالک بعدن اومد اجازه کرد، گفتن که صحت عقد فضولی متوقف است بر این که اون فعل صحیح نباشد و وقتی اون فعل صحیح نیست که عقد فضولی صحیح باشد، یعنی صحت هر کدام متوقف بر دیگریه. عقد فضولی وقتی صحیحه که این فعل درست نباشه و این فعله وقتی درست نیست که عقد درست باشد. اینو بعضیا گفتن، بعضی هم گفتن که حالا توی این حواشی مکاسب نگاه کنید، بعضی ها گفتن که این دور قابل جواب نیست و بعضی هم گفتن که فقط اینو میشه به صورت نقضی جواب داد، جواب حلی ندار. بعضی حرف هم جواب این دور اینه که دور وقتی باطله که دور وجودی باشه نه دور کاشفی. یعنی اگر که یک چیزی متوقف بود بر چیز دیگر و اون دیگری متوقف بر این بود، اینجا دور باطل. اگر دور به معنای این باشه که الف علت برای ب و به علت برای علی، اگر این طوری بود این دور باطله، چون این مستلزم توقف شی بر نفس خودش و توقف شی بر نفس خودش، یعنی تقدم شی بر نفس خودش و تقدم شی بر نفس خودش، یعنی تناقض، یعنی چیزی هم موجود باشه هم نباشه. اما اگر که یک چیزی وجودن متوقف بر چیز دیگری نباشه، اما این کاشفه از چیزیست و اون چیز کاشفه از این باشه، یعنی علت و معلول نباشه بلکه بحث کشف یا ظهور یا مثلا اطلاع اینجور چیزی باشه، مثل برهان. مثلا فرض کنید که حالا اینی نه، ولی مثلا مثل برهانی که بهش میگن دلیل، نه برهان اینی یا لمی، در این صورت دور باطل نیست. دو چیز هر کدام کاشف از دیگری باشند. دیدن دود کاشف از وجود آتشه، دیدن آتش هم کاشف از اینه که اونجا دود باید باشه، که اشکال نداره. چرا نیست؟ اگر که شما یکیشو ببینید یکیو نبینید اشکال نداره که. علم به وجود دود کاشف از اینه که باید آتشی باشد، این علم. وجودنم هست اما اینجا فقط من از جنبه علمشو دارم عرض میکنم. از کجا معلوم؟ شما فرماد که یعنی مثلا دود باشه اما آتش نموشه، شاید دود چیز دیگه است. حالا دود چیز دیگه چه میدونم؟ دود سوختن دماغ کسی باشه. آره خب بله، عرض کردم اگر که دور چرا منو نداره؟ اگر دو چیز هر کدام متوقف بر دیگری بود به معنای توقف وجودی، بله، به معنای علت و معلولی، اینجا بله دور باطله. اما دوری که به معنای کشف از علم باشه، این که طوری نیست. علاوه بر این که اگر کسی مسئله دور را نپذیره، این اشکال دور متوقف بر اینه که کسی قائل به کشف باشه. چرا؟ بله خیلی خوب دیگه. الان عقد فضولی در صورتی درسته که این رده نباشن، یا اگرم از باطل باشن، و خود این رده وقتی درسته که عقد فضولی در کار نباشه، اگه اون عقد با اون اجازه درست شده، خب رد باطله دی، رد باطله. چه بودی؟ فرق نمی کنم. عرض کنم علاوه بر این که میشه اصلا کسی بگوید ما چون قائل به نقل شدیم، کسی که قائل به نقل باشه اصلا اشکال دور وارد نیست که بخواد جواب بدید. یعنی اشکال فقط در صورتیه که کسی قائل به کشف باشه. خب اینا بحثای مهمی نبود، اینا چیزی نبود. اولین مطلبی که در واقع بحث اصلی اینه که اونا تو بحث ترامی عقوده، تو بحث ترامی عقود اونا میگیم اشکالی نداره. اگر شما یه عقد فضولی رو انجام دادید، بعدن مالک این عقد رو ابطال کرد، بعدن حالا دید که نه کار خوبی بوده، میخواد اجازه بده، الان خواهید اینجور جاه باید بگه اشکالی نداره. یعنی اگه عقد اول باطل کرد بعدن دید کار خوبی بوده، سم میخواد اجازه بده. خاطر این که ما دلیل صریحی که نداریم که رد عقد موجب بطلان عقده، عقد رو رد کرد ولی اون عقد هنوز قابلیت اجازه رو دارد. اگر که قابلیت اجازه رو داره بعد از این که رد کرده دوباره اجازه میکنه، طوری نیست. اولی مطلبی که امام مطرح کرده اینه، این که میگم امام به خاطر اینکه اینا مثلا آقایون دیگه اصلا ندارن این مسئله رو، ها امام فرموده لما کانم موارد و شک فی هذه المسئله کثیرتن لا بأس بالتعرض لحاله. موارد شک توی این مسئله زیاده، حالا بعضیاشو ذکر میکنیم. اولی مسئله اینه که لو رد به غیر الالفاظ صریحه اب الظاهره او بالفعل و نحوه و شککنا فی تاثیره و انفساخ العقد به. اگر که مالک عقد را رد کرد اما صریح نبود و ما شک کردیم که عقد باطل شد یا نشد، فرموده لا اشکال فی جریان استصحاب بقای العقد. میگوییم اون عقده قبلا بوده، الان هم شک داریم عقد باقی است یا نه، استصحاب بقایشو میکنیم. فیوه رزو موضوع الادلت الاجتهادیت، یعنی میایم میگوییم که قبلا یه عقدی بوده و قابل این بود که قرآن بگوید اوفو بالعقود، الان که رد کرده شک داریم موضوع اوفو بالعقود موجوده یا منتفی، استصحاب بقایشو میکنیم. فیغرز موضوع الادلت الاجتهادیه و یثبت اللزوم به نسبت الالاصیل، نسبت به مشتری هم عقد لازمه. لو قلنا به ان العقد لازمون به نسبت اله، اگر عقدهای فضولی نسبت به مشتری لازم باشه، اینجام که مورد شکه، عقد نسبت به فضولی لازمه. این از جنبه این فضولی اشتباه گفتم، از جنبه مشتری، از جنبه مشتری لازمه. و اما از جهت مالک، از جنبه مجیز، مالک یک عقدی را رد کرد اما غیر صریح، بعدن حالا میخواد اجازه کنه، این میشود یا نه؟ امام میفرماید که باید ببینیم موضوع اجازه چی. یه وقت میگن اجازه تعلق میگیرد به العقد، یه وقت میگوین اجازه تعلق میگیره به العقد المجاز. اگر موضوع اجازه خود عقد باشه، وقتی که شک کردیم عقد از بین رفته یا از بین نرفته، استصحاب بقای عقد میکنیم. وقتی استصحاب بقای عقد شد، مالک الان میتواند عقدی را که رد کرده بود اجازه کنه. اصلش هم اصل مثبت نمیشه دیگه. و اما اگر که کسی بگوید اجازه تعلق میگیرد به العقد المجاز، یعنی عقدی که متصف است به یک صفت خاصی، یا به عبارت دیگر موضوع ما یک امر مرکبه. اگر موضوع یک امر مرکب بود از عقد و از قابلیت لحوق اجازه، در این صورت استصحاب بقای عقد مجاز بودن عقد و اثبات نمی کنه و اجازه بعد از رد دیگه فایده ای نداره. و این قلنا به ان العقد المجاز به وصف کونهی کذالک، به وصف این که مجاز است، موضوع اون، این اگر موضوع اجازه باشه، یعنی موضوع اجازه العقد المجاز باشه، فاثباته مشکلون لان الاجازه المتعلقه بالعقد لازم حل عقلی هو و کون العقد مجازا. وقتی که یک عقدی را اجازه میکنند، لازمه عقلیش اینه که این عقد بشه مجاز، و لازمه عقلی اصل مثبت میشه و حجت نیست. عقدی که وجود داره وجدانن هم وجود داره، این که شکی نیست، به هر حال فضولیه به تو و قبل توی گفته، پس وجدانن عقدی هست. ما شما ندارید. ایشون مقصودش این بود که من تو بعضی بحثا گفتم که وجدان از این مندر آوردی های غربی هاست، مراد ایشون این بود. بله؟ خیلی حالا اون باید یکیه یا نه؟ بله؟ 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 خب این فرمایش امام حالا ادامه داره، حالا ادامهش عرض خواهم کرد. همین اینجا یه نکته عرض بکنم. ببینید این که امام خمینی میفرماید که اگر موضوع عبارت باشد از عقد مجاز، استصحاب فقط عقد رو ثابت میکنه نه مجاز بودن را، و مجاز بودن لازمه عقلی است و لازمه عقلی هم اصل مثبته. جواب این فرمایش اینه که اصل مدعا درسته، یعنی اصل مطلب درسته، که اگر موضوع عقد مجاز باشد، با استصحاب این اثبات نمیشه. این مطلب درسته، ولی نه به خاطر اصل مثبت بودن، بلکه به خاطر این که یک تقدم و تأخری داریم زمانی، مثلا دیروز قبل از امروز بوده، یه تقدم و تأخر ذاتی داریم، مثل اینکه علت قبل از معلول ذاتن نه زمانه، یه تقدم و تأخر طبیعی داریم به تبع تقدم و تأخر، مثل علت ناقصه، یه تقدم و تأخر اسمی داریم، تقدم و تأخر اسمی. حاجی سبزواری میگوید که والحادث الاسمی الذی هو مصطلحی ان رسم اسم جا حدیث منمهی، بل حادث الاسمی الذی هو مصطلحی ان رسم اسم جا حدیث منمهی، یعنی ذات مقدس خدا مقدم است بر اسمهای خدا، تقدمش هم تقدم اسمیه. نه تقدم ذاتی که مثل علت و معلول باشه، نه به تبع نه زمانی. اینجا تقدم و تأخر اسمی در ما نحنفی. اگر من با استصحاب عقد رو ثابت بکنم که بگم عقدی هست، بعدن اجازه بهش تعلق بگیره، این الان میشه عقد مجاز، این عقد میشه عقد مجاز، ولی خود عقد تقدم اسمی داره بر مجاز. وقتی تقدم اسمی داشت بر مجاز، استصحاب خود عقدو که ثابت میکنه اثر نداره، مگر اینکه مجازم بیاد. خود عقد بدون مجاز قابل استصحاب هست ولی ثمره نداره، لغوه، باطله. پس مشکلش اینه ها که استصحاب عقد رو اثبات میکنه و این عقد موضوع اثر نیست، اونی که موضوع اثر العقد المجاز، و در صورتی استصحاب جاریه که عقد و مجاز بودن در یه رتبه اثبات بشن، تقدم و تأخر بینشون نباشه. پس این دیگه بحث اصل مثبت نیست، بحث اینه که اون استصحاب بی اثره، لغبه. این راجع به فرمایش امام. دنبالش امام خمینی میفرماید که شیخ انصاری فرموده که تمسک میکنیم به اصل بقای لزوم از طرف مشتری، میگوییم که مشتری قبلا عقد برش لازم بود، هنوزم لازمه، و اصالت بقای قابلیت لزوم من طرف المجیز، قبلا عقد از طرف مالک قابل اصلاح بود، هنوزم قابل اصلاحه. این کلام رو امام از مرحوم شیخ نقل کرده، 4-5 تا اشکالم کرده به فرمایش مرحوم شیخ. حالا ظاهرا اشکالای امام وارده دیگه، حالا بحث کردنش دیگه خیلی زحمت نداره. سلام.